بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 286، صفحه 14 هم. ثم انه انما فسر العلت التامه بما لا يبقى هناک امر خارج یحتاج الیه لا بما تكون مركبتا البته لان العلت التامه. کلام تفتازانی رو نقد کردیم، اشکالاتی هم که داشتیم ذکر کردیم. حالا یه تفسیری میخوام برای یکی از کلماتش داشته باشیم که نمیخوام اشکال کنیم، میخوام حرفش رو تایید کنیم و توضیح بدیم. ایشون علت تامه رو تفسیر کرد به کتاب ما در صفحه 282، یعنی 4 صفحه قبل تفسیر کرد، گفتش که علت تامه جمیع و ما یحتاج و الیه شیء است، لا به معنی ان تکون مرکبتن. گفت جمیع ما یحتاج رو میگیم علت تامه، نه اینکه علت تامه رو تفسیر کنیم به مرکب. چرا این کارو کرد؟ چرا اینطوری تفسیر کرد و اونطوری تفسیر نکرد؟ میفهمون که حتش اینه که علت تامه گاهی مرکبه گاهی هم بسیطه. اگر ایشون علت تامه رو تفسیر میکرد به علتی که مرکب باشد، تمام موارد رو این تعریفش و تفسیرش تمام موارد شامل نمیشد و تعریفش جامع افراد نبود. ناچار شد که تعریف رو عوض کنه و به جای این که بگه علت تامه علتیت مرکب، بگوید علت تامه عبارت است از جمیع مایحتاج علت. و اگر علت مرکب بود جمیع مایحتاج علت میشون مرکب، اگر علت بسیط بود جمیع مایحتاج علت میشون بسیط. پس برای این که تعریفش جامع افراد باشه و همه اقسام علت مرکب علت تامه رو شامل بشه، تفسیر رو این چنین گفت. توضیح بحث اینه که علت تامه دو قسمه، یک بار بسیطه یک بار مرکبه. اگر علت تامه فاعل تنها باشد، که گاهی اتفاق می افتد فاعل تنها باشد، میشه علت بسیط، علت تامه بسیطه. اگر فاعل باشد با ضمیمه میشه مرکب. حالا ضمیمه چیست؟ گاهی فاعل با شرط، همین فاعل است با شرط، یا فاعل با عدم مانع بازم میشه مرکب، یا فاعل غایت، یا فاعل و ماده و صورت، یا فاعل و ماده و صورت و غایت. تمام این مواردی که عرض شد موارد ترکیبیه، مواردی است که علت تامه مرکبه. فقط در یک مورد بسیطه و اونی که فاعل تنها باشد، حتی شرط یا عدم المانع همراهش نباشه، حتی اراده همراهش نباشه، اراده این ذاتش باشه. به تعبیر دیگه فاعل ایجابی باشه. فاعل ایجابی یعنی فاعلی که به حیث ذاتش فعل از او صادر می شود، احتیاج به هیچ ضمیمه ای نیست، نه شرطی لازم است، نه عدم المانعی لازم است، نه ارادهی لازم است، چیزی اگه هم اراده لازمه اراده این ذاته. چنانچه در باره خداوند نسبت به صادر اول گفته میشه که خدا نسبت به صادر اول علت تام است، فاعل است و علت تام است، هیچ چیز دیگه اضافه بر این ذات وجود نداره، چون اصلا چیزی صادر نشده که بخواد شرط یا عدم المانع یا اجزای دیگر علت باشه. ابتدا اولین چیزی که میخواد صادر بشه علت صادر اوله. خب فقط خداست ذات که بسیطه و این فعل که میخواد تازه صادر بشه. خدا علت تامه اوست و علت تامه بسیط هم هست، هیچ همراهی ندارد. از اون به بعد موجودات دیگه با شرط صادر میشن، با واسطه صادر میشن. مثلا عقل دوم صادر دوم که میخواد صادر بشه از خدا به واسطه عقل اول صادر میشه. وقتی چنینه از دیگه او علت تامش بسیط نیست، شرط داره، حالا شرط یا هر چیزی دیگه. بالاخره اگه چیزی کنار فاعل گذاشتید علت تامش بسیط بودن در میاد. در بقیه موارد علت تامه مرکبه. پس دو نوع علت تامه داریم. اگر تفتازانی علت تامه رو میگفت علتیست مرکب، شامل هر دو نوع نمیشد. گفت علت تامه اونیست که تمام مایحتاج اله باشد، هم علت تامه رو شامل شد، هم علت تامه مرکب رو شامل شد، هم علت تامه بسیط شامل شد. پس سبب این که تفتازانی این تعریف رو انتخاب کرد نه اون تعریف رو، این بود که خواست تعریفش جامع افراد بشه و علت تامه بسیط را هم شامل بشه. قابلیت معلول که مال معلوله، ربطی به علت نداره. سنخیت هم که یه امر اضافیه، اونم ربطی به علت نداره. سنخیت شرط تأثیر که نیست. سنخیت شرط تأثیر نیست، یعنی نه به فاعل اضافه میشه نه به مفعول اضافه میشه. قابلیت هم که مال مفعوله، از فاعل تنهاست. فاعلی که از اول میخواد این فعل رو صادر کنه تنهای تنهاست. سنخیت همون ذاتی که داره این مصانخ خودش رو در وجود یا هر چیزی رو صادر میکنه، اون فاعلی که داره اینو صادر میکنه، ما نمیگیم چی رو داره صادر میکنه، چه سنخی رو داره صادر میکنه، هر چی رو صادر میکنه تنها داره صادرش میکنه. قهرن مصانخ هم هست، نه مصانخ حد دخالت کرده. این داره فعلی رو که مصانخه صادر میکنه بدون هر وسیلهی و بدون هر زمینهی، میشه فاعل بسیط. میخوام از کنم سنخیت تو تأثیر دخالت نمی کنه. بالاخره این مصانخ صادر میشه. آیا مصانخت مدخلیت داره در تأثیر یا فقط فاعل داره تأثیر میکنه و مصانخ رو صادر میکنه؟ نه، اگه شرط به معلول برگشت جز علت قرار نمیگیره. چرا؟ چون که علت میخواد صادر کنه معلول رو، هنوز معلول نیامده، هنوز معلول نیامده، شرط او رو که صادر نمی کنه. تا این چه بگیم این فاعل به زمینه شرط کار انجام داره، شرط رو صادر نمی کنه. اینو توضیح بیشتر میگیم. اجازه بدید به مطلب برسیم. دفع دخل مقدر هست، دخل مقدر همین فرمایش شماست، اونجا انشاءالله توضیح بیشتر میگیم. اصل مطلب گفته شد که علت تامه میتواند بسیط باشد، میتواند مرکب باشد. تفتازانی اگر این تعریف رو برای علت تامه انتخاب کرده، به خاطر اینکه هر دو قسم در این تعریف گنجونده میشد. اگر تعریف میکرد علت تامه رو به علت مرکبه، هر دو قسمو نمیتونست در تعریف بیاره و تعریفی که عام افراد نبود. به این جهت منتقل شد به اون تعریفی که هست. این اصل مطلب بود. بعد اشکالی میشه، اشکال رو باید جواب بدیم که انشاءالله میرسیم. صفحه 286 هستیم، سطر 14. ثم انه، یعنی تفتازانی، انما فسر علت تامه رو به این تفسیر، لعن علت تامه، لعن علت تامه تعبیر برای فسر است. تفسیر کرد علت تامه رو به این تفسیر که ما لا یبقا هناک امر خارج و یحتاج الیه. علت تامه علتی است که همه ما یحتاج الیه درش جمع شده، به طوری که در این علت تامه چیزی که خارج مونده، چیزی که مورد احتیاج باشد خارج نمونده، بیرون نمونده. هر چی مورد احتیاج باشد تو این علت تامه جمع شده. اینطوری معنا کرد که علت تامه علتیست که امر محتاجون اله از او خارج نمونده باشه و از او بیرون نیامده باشه، هر محتاجون الهی درش جمع شده باشه. تفسیر کرد به این تفسیر، لا به ما تکون مرکبتن، البته نه اینکه تفسیر کند علت تامه رو به ما تکون مرکبتن البته، اینطور تفسیر نکرد. چرا اونطور تفسیر کرد و اینطور تفسیر نکرد؟ زیرا علت تامه گاهی علت فاعلی تنهاست، یعنی بسیطه، در اون صورت مرکب نیست. اگر علت تامه رو به مرکب تفسیر میکرد شامل این نوع علت تامه نمیشد. کما فی البسیطی که صادر میشود از فاعل موجب یا موجب، بلا اشتراط امر فی تأثیرهی ولا تصور مانه، بدون که شرطی در تأثیر این فاعل یا عدم المانعی در کنار او باشه، که مرکب نشه، حتی با شرط هم همراه نباشه، با عدم مانع هم همراه نباشه. مانعی در کارش تصور نمی شود که ما شرط کنیم عدم مانع رو، شرطی هم لازم نداره. پس خودش تنهای تنهاست و بسیطه و خودش هم علت تامه است. پس علت تامه میتونه مرکب نباشه به هیچ نوع ترکیبی، بنابراین باید علت تامه رو طوری تفسیر کنیم که شامل این نوع علت هم بشه. حالا اشکالی در اینجا مطرح میشه و اون اشکال اینه که هیچ فاعلی و هیچ علت تامه‌ای نمیتونه بسیط باشه، چون لااقل این است که باید همراه با امکان باشد، چون میخواد تأثیر بذاره. در چی میخواد تأثیر بذاره؟ در یه شیء ممکن. پس بالاخره امکان باید باشه، اگر موجود ممکن نباشد صادر نمی شود. پس این فاعل باید امکان اون مفعول رو همراه داشته باشد تا اون مفعول از اون صادر شود. بنابراین هیچ وقت فاعل تنها رو شما نمیتونید مؤثر بگیرید، فاعل به زمینه امکان مفعول رو باید مؤثر بگیرید. این اشکال است که شده. نتیجه اینه که ما علت بسیط نداریم. اگر علت تامه بسیط نداریم، اگر علت تامه رو به علت مرکب تعریف کنیم، هیچ فردی از این تعریف ما خارج و بیرون نمیمونه. تعریفمون جامع افراد هست، چون علت تامه بسیط ما اصلا نداریم، همه علت های تامه مون مرکبه. این حفیظ که این مستشل زده، مرحوم لاهیجی میگه کدام امکان مرادتونه؟ امکانی که وصف معلوله که ما ازش تعبیر به امکان میکنیم، یا امکانی که وصف علت ما ازش تعبیر به قدرت میکنیم؟ کدام مرادتونه؟ اگر بگید مرادم از امکان همون امکانیست که وصف معلوله که ما ازش تعبیر به امکان میکنیم، میگیم که این کمال معلوله، لازم نیست همراه علت باشه و لازمه معلوله، ملحق به معلوله و با معلوله، نه قبل از معلول. اصلا بالاخره در جانب علت نیست. وقتی در جانب علت نبود علت بسیطه. ما نمیگیم علت تأثیر میکند به شرط اینکه معلول ممکن باشد، میگیم معلول حاصل می شود به شرط اینکه ممکن باشد. یعنی امکان رو میبریم تو معلول، علت رو مشروط نمی کنیم، معلول رو مشروط می کنیم. علت همچنان که بسیطه بسیط میمونه، معلول رو مرکبش می کنیم. خب پس امکان اگر همین امکان رایج باشه که این وصف معلوله، همراه علت نمیشه و علت رو مرکب نمی کنه. اگر امکان به معنی قدرت باشه، این بله این وصف علته، ولی ما فرض کردیم که فاعلمون موجبه. وقتی فاعل موجبه صفت قدرت رو گرفتیم، یا صفت قدرت رو این ذات قرار دادیم، علی حال قدرتی رو زاید بر ذات نگرفتیم که ذات با قدرت عمل کند و مرکب بشود، بلکه ذات همونطور که بسیط بوده بسیط گذاشتیم، قدرت رو یا این ذات گرفتیم یا چون فاعل و فاعل موجب گرفتیم قدرت رو گرفتیم ازش و قدرت رو شرط نکردیم. پس فاعل تنها خودش هست و در این حال علت تام است. بنابراین علت تامه میتونه بسیط باشه. پس اگر تفتزانی علت تامه رو به علت مرکب تفسیر میشد، این مورد شامل نمیشد و تعریفش باطل میشد. پس تعریف تفتزانی تعریف صحیحی و باید همون تعریف رو ما داشته باشیم. و عمل امکان از کدوم جواب دخل مقدره، عمل امکان فهوه مخوزون من جانب المعلول، از جانب معلول اخذ میشه. دقت کنید تعبیر به کلمه من هم جالبه، مخوزون فی جانب المعلول نگفته، من جانب المعلول، یعنی گویا از عبارض معلوله، لوازم معلوله و از معلول اخذ میشه، یعنی ملحق به معلول و مؤخر از معلوله. بله، چون انتزاع میشه، چون وصف اوست. حالا یا وصف اعتباری اوست چنانچه مشا میگن، یا وصف اعتباری است که اتصاف و تحییه چنانچه صدرا میشه، که این موصوف که این ماهیت و معلوله متصف به امکانه، اتصاف و صدرا میگه واقعی است، مشا میگن نه وصف و اتصاف اعتباری است. البته این که گفته باشن وصف واقعی است و در خارج وجود داره کم گفتن، شاید هم کسی نگفته باشه، کم گفته شده. ولی علی حال هر چی هست وصف معلوله، وصف معلول مأخوذ من المعلوله، مأخوذ من المعلول همراه علت نیست، یا بعد از معلوله یا همراه معلول، چون لازم معلوله میگیم همراه معلول. و هم با امکان فاقه مأخوذ من جانب معلول، فإنا قد نأخذ شيئا ممكنا ثم نطلب له علتا، اول شيء رو ممکن میکنیم بعدا براش علت میخواهیم، که در طرف علت امکانو نمیاریم، در طرف معلول میاریم. اول شيء باید ممکن باشه تا بعدا براش علت درست بشه. این تا بعدا براش علت درست بشه معنیش نیست که علت بعد از معلول روشنه، یعنی ما اول قید میکنیم که این شیء باید ممکن باشه تا علت تأثیر کنه، و الا ذات علت مقدمه، ذات علت مقدمه تأثیرش میتونه. خب این امکانی بود که در طرف معلول اخذ شد. معترض میگه یه امکان هم داریم در طرف علت و اون عبارت از قدرته. خب اونو زمینه کن به این فاعل، فاعل بسیط نمیشه، مرکب میشه، اون وقت علت تامه مرکب است از این ذات و علاوه قدرت، پس ما علت تامه بسیط دیگه پیدا نخواهیم کرد. جواب میدن و امکانی که یو خزم من جانب الاله، و امکانی که یو خزم من جانب الاله لیسا سبا قدرت فاعل، همون قدرت فاعله. قدرت فاعل ما در اینجا نفیش شدیم، خط فرض ایجابه یعنی ایجاب فاعل. ما فرض کردیم که فاعل موجبه، اگر فاعل موجبه دیگه قدرتش، قدرتش رو ندیده گرفتیم، یا اصلا قدرت نداره، یا قدرتش رو ندیده گرفتیم، یا قدرتش رو این ذاتش قرار دادیم. بالاخره زمینه‌ای در کار نیست، فقط فاعل است تنها، میشه علت، علت تامه بسیط. فاعل که هیچ وقت با مفعول زمینه نمیشه. شبهه این بود که امکان معلول همراه با علت باشه، شبهه این بود، نه خود معلول. خود معلول که میخواد صادر بشه از علت، طرف میگفت، یعنی مستشکل میگفتش که این فاعل به زمینه امکان معلول، معلول رو صادر میکنه، پس الان فاعل بسیط نشد، همراه پیدا کرد که عبارت از امکان معلوله. جوابی که ما میگیم اینه که امکان معلول از معلول اتخاذ میشه، پس با معلوله یا بعد از معلوله، از نظر رتبه بعد از معلول، از نظر زمان با معلوله، این دیگه با علت نیست، پس علت تنهاست، اگه تنها بود بسیطه. بله، اگر شما وجود رو لحاظ کنید، خداوند نسبت به وجود علت تامه بسیط است، وجود همه موجودات، چون وجود رو خدا باید فاصل کنه، چه صادر اول باشه چه بقیه. اما اگر به موجود توجه کنید، موجود مثلا انسان، این دیگه علت تامش وجود تنها نیست، علت تامش فاعل الوجود تنها نیست، علت تامش هم فاعل الوجوده هم بدنش، قوابل دیگه در اینجا دخالت میکنه. بستگی داره شما معلول چی بگیرید. اگر معلول رو وجود بگیرید، بنابر قول بعضی فلاسفه عامل وجود و علت وجود فقط خداست. فقط خداست یعنی خدا هم بدون شرط، بدون این چیزا. شرط ها همه برمیگرده به خود قابل، شرط ها برمیگرده به قابل. اما نوعاً این چنین میگن که اگر موجود ملاحظه شد نه وجودش، موجود ملاحظه شد قبل از این موجود باید استعداد موجود باشه. وقتی استعداد موجود بالاخره شرط میشه، علت موعده میشه، هر چی میشه. الان علت یعنی خداوند تنها نیست، خداوند است با این استعداد که خود خدا این استعداد آفریده. حالا که میخواد مستعد الله آفریده بشه، قبل از آفرینش مستعد الله خدا هست، استعدادم هست، ماده حامل استعدادم هست. وقتی یه ترکیب پیش میاد، درسته تمام این شرایط برمیگرده به معلول، تمام شرایط برمیگرده به معلول، ولی این شرایط باید همراه علت باشه تا معلول ساده بشه. چون معلول در اینجا عبارت شد از صورت انسان و واقعیت انسان. استعداد انسان قبل از صورت انسان باید باشه، ماده حامل استعدادم که نطفه این هست باید باشه. پس اگر این انسان رو ملاحظه کنی، علت تامش خدای تنها نیست، علت قابل هم دخالت داره. بله در اصل وجود بعضی ها گفتن، بعضی ها گفتن، همه هم نگفتن. در اصل وجود بعضی ها گفتن که خدا علت تام است و بسیط هم است، هیچ شرط دیگه هم همراهش نیست. نه اونایی که قاعده الواحد رو قبول دارن، واسطه رو هم قبول دارن، مدعی هستن که نسبت وجود خدا علت تام است بعضیش. حال من درست یادم نیست، نمیتونم نسبت دارم، احتمالا مرحوم علامه طباطبایی همینه. نمیگفتم به خاطر اینکه مطمئن نیستم، حالا خودتون مراجعه کنید. تو که به ذهنم میاد مرحوم علامه خداوند رو علت تامه وجود میگیره و ایشون قاعده به قاعده به قاعده الواحد اینام هست، ذهن فلسفی داره، فکر فلسفی داره، در این حال میگه که علت تامه وجود خداست. وجود وجود علت تامه وجود خداست، علت تامه موجود نه، علت تامه موجود مرکبه. المسئله ثانیه فی احکام تتعلق بالعلت تامه من حیث هی مستقلتون و تامتون. احکامی مرتبط به علت تامه داریم در این مسئله دوم. اصلا توی این فصلی که فصل سوم است و مربوط به علت و معلول است ما مسائل داریم. مسئله اول در تعریف علت بود و تقسیم علت بود. بعد از اینکه از تعریف و تقسیم علت فارغ شدیم وارد مسئله دوم میشیم. در مسئله دوم احکامی رو میگیم که مربوط به علت تام است. اما علت تامه رو به معنای مجموعه اجزا میگیم، مجموعه اجزای خود علت، نه اینکه جزءش، چون جزءش میشه علت ناقصه. اونم احکامی داره، اجزای علت تامه هم احکامی داره، ولی اون در این مسئله اون احکام در این مسئله مطرح نمیشه. ما احکامی رو در این مسئله مطرح میکنیم که مربوط به علت تامه مستقل است، یعنی مجموع اون اجزا، مجموع اون علت ناقصه ها باید باشن. احکامی که مربوط به اون مجموعه میخوام بگیم، احکامی که مربوط به اجزایشه که مربوط به علت ناقصه میشه، اونا هم هستن، ما اونا نمیخوام بگیم. پس در اینجا بحث ما در احکامی است که متعلق به علت تامه است، من حیث هی مستقلتون و تامتون، از این جهت که مستقل تامه یعنی تمام اجزا رو جمع کرده. ما احکام مربوط به اجزا رو نمیگیم، مربوط به جمعی الاجزا، احکام مربوط به جمعی الاجزا رو میگیم. فمن ها کتابتون نوشته و فیها ثلاثه احکام، چهار حکمه نه سه حکمه. من اون کپ دوم هر بایی کرده کتاب ما فیها ثلاثه احکام، در کتاب ما صفحه 321 حکم چهارم میاد. فمنها فمن ها یعنی از جمله این احکام که حکم اول است که میخواییم الان شروع کنیم اینه که تخلف معلول از علت تامه جایز نیست. این حکم اوله، تخلف معلول از علت تامه جایز نیست. معنای تخلف معلول از علت تامه اینه که علت تامه بیاید، به طور تام هم بیاید، تمام اجزا علت حاصل بشن، معلول حاصل نشه. این میگن تخلف معلول از علت، یعنی علت هست، معلول تخلف میکنه. تخلف میکنه یعنی پشت سر میاد یا اصلا نمیاد، جرد فرضش باطله. چه پشت سر علت بیاد، پشت سر با فاصله، چه اصلا نیاد. خب این تعبیر ما بود، تخلف معلول از علت تامه. اینو اگر بخواید به عبارت دیگه بیان کنید اینطور میگید: اگر علت تامه آمد، دقت کنید به تعبیری که از میکنم، اگر علت تامه حاصل شد، یجب المعلول. یجب المعلول به معنای یستحیل و تخلف المعلول. چه بگید یستحیل و تخلف المعلول، چه بگید یجب المعلول. اما حالا ما میخوام بگیم یجب المعلول، چون میخوام عبارت مصنف رو معنا کنیم، یستحیل و تخلف رو تبدیل کردم به یجب. اینطور میگیم: اذا حصلت العلت التامه یجب المعلول. این مفاد حکم اوله. ولی خواجه رو دقت کنید، میگه اذا حصل الفاعل یجب وجود المعلول، اذا حصل الفاعل به جمیع جهات تأثیر یجب المعلول. تعبیر به علت تامه نمی کنه، تعبیر به فاعل مستجمع جمیع شرایط تأثیر می کنه. یعنی علت تامه رو عبارت میگیره از فاعلی که همه شرایط تأثیر رو واجد شده. چرا این کار میکنه؟ چرا علت تامه رو عبارت از فاعل میگیره، اونم فاعلی که تمام شرایط تأثیر رو داره؟ تمام شرایط تأثیر داره یعنی قایت هم هست، ماده هم هست، صورت هم هست، شرایط هم هست، علم المانع هم هست، هر چی که در تأثیر او دخالت داره همش هست. مهم اینه که ایشون داره همون علت تامه رو میگه، اما به جای علت تامه میگه فاعل شرایط تأثیر. چرا این کار؟ فاعل جامعه شرایط تأثیر. چرا اینطوری میگه؟ میفهمن به خاطر اینکه در علت تامه عمده رکن این علت و عمده جزء علت فاعله. چون عمده جزء فاعل است و تأثیر در واقع از او داره صادر میشه، بقیه دارن تأثیر او رو هموار میکنن و زمینه تأثیر او رو فراهم میکنن، چون تأثیر اصالتاً مال فاعله، خواجه هم به جای علت تامه تغییر به فاعل مستجمع کرده. و چون احتیاج داشت که فاعل رو توضیح بده ابتداءً، یعنی قبل از ورود در بحث فاعل رو توضیح داد، گفت هو فاعل مبدا تأثیره، بعدن گفت اگر این فاعلی که مبدا تأثیر تمام شرایط رو داشته باشد یجب المعلول، نه یستحیل و انفکاک المعلول. یستحیل و انفکاک المعلول هم درسته، ولی تعبیر به یجب کرد. و همین جهت من یستحیل و تخلف رو تبدیل کردم به یجب که با عبارت خواجه یکسان میشه. پس خواجه توجه کنید، به جای این که بگه اذا حصلت العلت و تامه یجب المعلول، گفته اذا حصل فاعل با شرایط تأثیر یجب المعلول، که به جای علت تامه گفته فاعلی که شرایط تأثیر رو جمع کرده. علتش همین بود که در علت تامه فاعل همه کار است، یعنی تأثیر در واقع به اون نسبت داده میشه، عمده در تأثیر اوست. به همین جهت خواجه هم در این عبارت وجوب صدور معلول رو به وجود فاعل نسبت داد، نه به وجود علت تامه. و قبل از اینم که شروع کنه به این بیان حکم، فاعل رو تفسیر کرد. فمنها امتناع و تخلف وجود المعلول عن وجود علت تامه. معلول نمیتواند تخلف کند از وجود علت تامه، از وجود علت ناقصه تخلف میکنه، اما از وجود علت تامه نمیتونه تخلف کنه. از ولم مکانه که با سر سطح نوشته بشه، بله بله با وجود علت ناقصه معلول وجود پیدا نمی کنه. چرا؟ چون واجب نشده دیگه. چون واجب نشده موجود نمیشه، اگر واجب بشه موجود میشه. با وجود علت تامه معلول واجب میشه و موجود میشه، با وجود علت ناقصه معلول واجب نمیشه، در نتیجه موجود هم نمیشه. ولما کان العمده، این میخواد توضیح بده که چرا خواجه در عبارتش به جای علت تامه گفته فاعل مستجمع جمعی شرایط. این میخواد این توضیح بده که از خواهد جرس شدن. و چون عمده در علت تامه فاعل است، چرا فاعل عمده است؟ قبل از اینکه جواب لما بیاد این ادعا رو اثبات میکنه. چرا میگه فاعل عمده است؟ چون تأثیر و ایجادی که اصل در علیت است منهو، از این فاعل است. این منهو خبر کونه، لکون تأثیر و ایجادی که اصل در علیت است منهو، از این فاعل. چون که عمده در علت تام فاعل است، عبر المصنف، عبر نباید سرخط نمیشه شد که دار مسرخط نمیشه، عبر المصنف عن العلت تامه بالفاعل المستجمع لشرایط تأثیر. مصنف به جای اینکه تعبیر علت تامه کنه، تعبیر کرده به فاعل مستجمع شرایط تأثیر. اون وقت قبل از اینم که حکم رو بیان کنه فاعل رو معنا میکنه، ولی الاشارت الی ذلک، بر اینکه بفهماند که عمده در علت تام تأثیر فاعل است، برای این مطلب تصریح کرده به کون الفاعل مبدا لتأثیر فقال. یعنی ابتدا تصریح کرده که فاعل مبدا تأثیره، بعدن که خواسته حکم اول از احکام رو بیان کنه گفته که علت، به جای علت تامه گفته فاعل مستجمع. فقال اول فاعل و مبدا لتأثیر، این تفسیر فاعل بود. حالا از و این در وجودهی بیان حکم اوله، و این در وجود فاعل به جمیع جهات تأثیر. این به جمیع جهات تأثیر اشاره داره به این که فاعل تنها نباید باشد، فاعل با بقیه از اجزای علت تامه. وقتی وجود گرفت فاعل با تمام جهات تأثیر، یجب وجود معلول. یجب وجود معلول یعنی یمتنع و تخلف معلول. تا اینجا ادعا گفته شد که اگر علت تامه حاصل شد معلول باید حاصل بشه. دلیل رو میخوام ذکر بکنیم. دلیل یک قیاس استثنایی است که سه تا تالی داره، یعنی تالیش مردد بین سه تا چیزه. ما هر سه تالی رو باطل میکنیم مقدم باطل میشه. دلیل به این صورته: اگر با آمدن علت تامه معلول به معلول تخلف کند، یا خرف فرض لازم می آید، یا ترجیح بلا مرجح لازم می آید، یا ترجیح مرجوح لازم می آید، و تالی به هر سه شقش باطل است، پس مقدم که امکان تخلف معلول از علت است باطل است. این کل استدلال ماست. اما در این استدلال ما باید هم ملازمه رو اثبات کنیم هم بطلان تالی رو، ولی بطلان تالی واضحه، خلف فرض باطل واضحه، ترجیح بلا مرجح باطل واضحه، ترجیح مرجوح باطل واضحه. این ستا چون بطلانشون روشنه دیگه ما بطلان تالی رو توضیح نمیدیم. اصل کار اون بیان ملازمه است که بیان ملازمه رو داریم. چرا خلف فرض لازم میاد، یا چرا ترجیح بلا مرجح، یا چرا ترجیح مرجوح لازم میاد؟ بله، ترجیح بلا، ترجیح عدل متساوی، ترجیح گفتل من ترجیح بوده، ترجیح درسته. خب حالا بیان ملازمه، بیان ملازمه اینه که اگر علتی که تام بود حاصل شد با همه شرایط، فاعل با تمام شرایط حاصل شد، علت تام موجود شد و معلول نیامد و معلول نیامد، یا اینکه متوقف است بر امر دیگری که اون امر دیگر حاصل نشده لذا معلولم نیامده، یا نه متوقع بر امر منتظری نیست، امر دیگری وجود نداره، همه امور حاصلند، شرطی برای صدور معلول نیست مگر اینکه حاصله. پس تو فرض درست کردی، یکی این که الان که علت تام آمده و معلولش نیامده به خاطر اینه که یه جزء دیگر که ما منتظر آمدنش هستیم هنوز نیامده، اون جزء بیاد معلول صادر میشه. این یه فرضه، این فرض میشه خلف فرض، چون فرض ما این شد که علت تام شده، فاعل با تمام شرایط تأثیرش موجود شده، پس دیگه امر منتظری باقی نمونده. اگر شما بگید معلول هنوز نیامده چون یه امر منتظر داریم، خلف فرض کردید، چون فرض ما بر این بود که همه اجزا آمده و امر منتظری نداریم. صورت دوم اینه که بگید نه، همه شرایط تأثیر آمده، امر منتظری هم در کار نیست، ولی معلول تخلف پیدا میکنه. تخلف پیدا میکنه یعنی میفته به آن ثانی، در آن اول موجود نمیشه، آن بعدی موجود میشه. حالا آن ثانی به عنوان مثال ها، آن ثانی یا ثالث یا رابع. این ترجیح عدل متساویان بلا مرجعه. حالت سوم اینی که بگید معلول تخلف کرد و اصلا وجود نگرفت، تا آخر وجود نمیگیره، این ترجیح مرجوعه. حالا توضیح میدم. از در صورتی که ما منتظر امری باشیم این خلف فرضه، در صورتی که منتظر امر نباشیم، همه اجزای علت آمده باشه و علت تام شده باشه، در این فرض یا اینکه معلول بعدن حاصل میشه در آن ثانی، از کلم آن ثانی به عنوان مثال یعنی در آنات بعدی، یا تا آخر حاصل نمیشه. اگر در آن بعدی حاصل شد ترجیح بلا مرجعه، تا آخر حاصل نشد ترجیح مسیحه. بعد میفرماید اگر در آن ثانی وارد شود، واقع شود، هم ترجیح بلا مرجعه هم ترجیح مرجوعه. اول میگه ترجیح بلا مرجعه، نمیگه ترجیح مرجوعه. بعد که فرض سوم رو مطرح میکنه که علت تامه آمده معلوم تا آخر نمیاد، و اونجا توضیح میده که ترجیح مرجوح درست شده، در اونجا دو مرتبه برمیگرده میگه در فرض قبلم ترجیح مرجوح درست میشه. پس خلاصه این شد که در فرض دوم که معلول مؤخراً حاصل بشه دو تای محذور داریم، در فرض سوم که معلول تا آخر نیاد یک محذور داریم. حالا توضیح این محذورها، توضیح محذورها اینه که اگر علت تامه حاصل شد و معلول در آن اول نیامد و فاصله آمد، سوال ما اینه که اون زمان اول که علت تام بود با این زمان دوم که بازم علت تامه چه فرقی داره؟ چی شد که معلول تو اون زمان اول نیامد و در زمان دوم آمد، با اینکه هر دو زمان مساوی بودن؟ چون علت در هر دو زمان همونی بود که بود، عوض نشد. در زمان اول علت تام شد یا تام بود، در زمان دوم همون بود، چیزی اضافه نشد، هیچ چیزی عوض بدل نشد. پس این دو تا زمان مساوی بودن. چه شد که در زمان اول این معلول نیامد در زمان دوم آمد؟ این ترجیح عدل متساویین بر دیگریست بلا مراجعه. بعد اضافه میکنه که ترجیح مرجوع هم هست. چرا؟ چون با آمدن علت معلول در همون زمان اول ترجیح پیدا کرد، با آمدن علت ترجیح پیدا کرد، عدمش مرجوح شد، وجودش راجح شد، چون علت آمد. تا وقتی علت نبود عدم راجح بود، عدم راجح بود. اما اون وقتی که علت آمد عدم مرجوح شد و وجود راجح شد. حالا اگر در اون آن اول که وجود راجع هست و عدم مرجوع هست معلول معدوم بماند، مرجوع ترجیح داده شده بر راجع، از دو تا اشکاله. در یه اشکال دو تا زمان ها سنجیده می شود و دیده می شود که دو تا زمان ها مساوی هست و گفته میشه ترجح بلا مرجح. در یه اشکال دیگه زمان ها سنجیده نمیشن، وجود عدم این معلول با هم سنجیده میشه. وجود معلول در زمان اول راجعه، عدمش مرجوعه. اگر در زمان اول این معلول موجود نشود معدوم بماند، مرجوع ترجیح داده شده. پس دو تا اشکال با دو لحاظ. این در فرضی بود که معلول وجود بگیره منتها در آن بعدی که دو تا اشکال کرد. اما در فرضی که معلول وجود بگیره، وجود نگیره تا آخر، علت تامه تمام شده آمده اما معلول تا آخر موجود نمیشه، این یه اشکال داره. و اون اشکال اینه که ترجیح مرجوعه، زیرا که در اینجا دیگه دو تا زمان نداریم، یکی زمان عدم یکی زمان وجود، چون عدم یه سر است دیگه تا آخر معدومه، دو تا زمان نداریم. زمان ها رو به هم نمیشن که اینکه بگید مساوی هست و در نتیجه ترجیح بلا مرجح درست شده، بلکه وجود عدم این معلول رو میسنجیم. وجودش به خاطر آمدن علت تامه راجع شد، عدمش مرجوع شد، در این حال عدم که مرجوع بود ترجیح داده شد. این میشه ترجیح مرجوع بر راجع. پس اگر علت تام شد معلول نیامد، یکی از این سه فرض است، یا معلول نیامده است به خاطر اینکه هنوز یه امری که در آمدن معلول دخالت داشته وجود نگرفته، ما منتظر آمدن اون امرین تا اینکه معلول وجود بگیره، اگه اینو بگید خود فرضه. یا اینکه میگویید که معلول، یا اینکه میگویید که همه شرایط حاصل شده و در این حال معلول نیامده. در این حالت از شما میپرسیم معلولی که نیامده در آن بعدی میاد یا نمیاد؟ اگر بگید در آن بعدی میاد، دو تا اشکال میکنیم. اگر بگید در آن بعدی هم نمیاد تا آخر نمیاد، یه اشکال میکنیم. علی حال همه فرض ها مبتلا به اشکاله و باید گفت پس تخلف معلول از علت مبتلا به اشکاله. بله، راجح و مرجوعی که ما در اینجا میگیم اهم از واجب و محاله. راجح در اینجا یعنی واجب، مرجوع در اینجا یعنی محال. اگر علت آمده واجب است که معلول بیاد و محال است که معلول نیاد. ولی ما تعبیر به وجوب و تعبیر به محال نکردیم به خاطر اینکه در مدعامون کلمه وجوب اخذ کرده بودیم، نخواستیم تو دلیل اخذ کنیم، تو دلیل راجح و مرجوح گفتیم، ولی در دلیل واجب و محال باید میگفتیم. یعنی در واقع علت تامه بیاد، وجود معلول واجب میشه، عدم نراجح واجب میشه و عدم معلول محال میشه، نه مرجوح میشه. ولی ما تعبیر به راجح و مرجوح کردیم، خواستیم تعبیر به وجوب و محال نکنیم. میتونید اینطور جواب بدین که عرض کردم که تعبیر به وجوب نکردیم، تعبیر به محال نکردیم، به خاطر اینکه در مدعامون وجوب و استحال عقد شده بود، نخواستیم در دلیل کلمه وجوب و استحال عقد کنیم. میتونید اینطور بگید، میتونید بگیم نه، مراد از راجح اهم است، مراد از مرجوح هم اهم است، که راجح شامل واجب هم بشه، مرجوح شامل محال هم بشه. میتونید بگید اهم که دیگه باکی نداشته باشید از این که در مدعا کلمه وجود به کار آوردید. حالا شایدم غرضش این بوده که خواسته با قائلین به اولویت هم مماشات کنه، که این دلیل برای قائلین به اولویت هم دلیل باشه، شایدم به این جهت تعبیر به راجح و مرجوح کرده. اینم به عامل سوم، من دو تا عامل توضیح دادم، حالا اینم که شما میفرمایید خوبه، ممکنه حالا حرفشون قبلا باطل کرده، حالا بعد فرض میخواد مماشات کنه باشون، که میخواد بگه قائلین به اولویت هم میگن اولویت، ما در اینجا تعبیر به راجح میکنیم تا شامل واجب و اولویت هر دو بشه، با اونها مماشات بشه. تو توجه میکنید کلام شما رو میشه برگردون به اون توضیح دومی که من دادم، که راجح رو شما هم دارید عام میگیرید. و الا شروع به استدلاله، استدلال هم استدلال به صورت قیاس استثنائیه. و الا یعنی اگر تخلف معلول از علت جایز باشد، یا اینکه وجود معلول واجب نباشد، فرق نمی کنه، به هر دکتر بگید مقدم رو هر کدوم از این دو تا قرار بدین درسته. لازم میاد یکی از این ستالی اما خلاف الفرض و اما ترجح عدل متساوین بلا مرجح و اما ترجح المرجوح، یکی از این ستا لازم میاد. بعد میگیم هر سه باطلن، پس مقدم باطله. و ذالک بیان ملازم است، بطلان تاری بیان نمیشه، عرض کردم چون بطلان تاری روشنه. و ذالک بیان ملازم است، ذالک این که میگوییم لازم میآید اما و اما و اما، به این جهت است که تخلف وجود معلول از وجود علت تامه اگر به خاطر این باشد که توقف دارد معلول بر یه امر منتظری که هنوز نیامده، لازم خود فرض. اینا توضیح بدم. و این لم یکون لذالک، ولی اگر تخلف معلول، لم یکون یعنی تخلف معلول، لذالک یعنی لتوقفی علی امر منتظر، اگر تخلف معلول به خاطر توقف معلول بر امر منتظر نباشه، بلکه همه اون امور منتظره همه حاصل شده باشن و دیگه معلول حالت منتظره نداشته باشه، در این حال یافت نشود، فا اما ان یوجد معلول فی زمان انسان، این فرض دومه. و بعد در چند خط بعد میگیم که و اما ان لا یوجد معلول اصلا، این فرض سومه. فاین معنی یوجد معلول در زمان ثانی، که اگه این باشه محظوره که لازم میدینه، فیلزم ترجح وجود معلول در زمان ثانی بر وجود معلول در زمان اول، بلا مرجحن بین زمانه اینه، بلا مرجحن بین زمانه اینه. اینجا توجه میکنید که دو تا زمان داره با هم سنجیده میشه، کاری به وجود عدم معلول نداریم، وجود عدم معلول رو با هم نسنجیدیم، دو تا زمان رو سنجیدیم، دیدیم دو تا زمان مساویان، گفتیم چرا در زمان اول که مساوی زمان دوم بود واقع نشد، چرا در زمان دوم که مساوی زمان اول بود واقع شد. لازم میاد ترجیح بلا مرجح، زیرا ترجیحی که ناشی می شود از علت، ترجیحی که از علت ناشی می شود مشترک بین دو زمانه، در زمان اول و دوم یکسانه. پس شما نمیتونید بگید این ترجیح در زمان دوم قوی تر بوده و در زمان اول ضعیف تر، چون مساوی بوده، پس ترجیح بلا مرجح لازم میاد. و سبا اون فیزالش، مطلبی که من از خارج نگفتم حالا اشارت هم عرض میکنم، فاعل موجب باشه یا مختار فرق نمیکنه، بالاخره این فاعل ترجیحی رو داره در معلول برای معلول ایجاد میکنه، فاعل موجب هم بدون اراده ترجیح رو ایجاد میکنه، فاعل مرید هم با اراده ایجاد میکنه، بالاخره فرض هم اینه که شرایط تماماً جمعه. اگر فاعل موجبه، خود فاعل هست، اگر فاعل مختاره، فاعل با ارادهش هست، فرض اینه که همه شرایط توی علت حاصله، بنابراین ترجیح از جانب علت پدید آمده، هم در زمان اول هم در زمان دوم. چی شد که شما زمان اول رو انتخاب شدید، زمان دوم انتخاب شدید؟ و سبان فیزالش مساوی است در این ترجیحی که علت به معلول میدهد، یا مساوی است در زمان، در این که وجود معلول در زمان اول واقع شود یا در زمان دوم واقع شود، مساوی است کون الفاعل موجبن و مختارن. مختار بودن در اینجا فرق ایجاد نمی کنه، چون ما فرض کردیم که اگر مختاره، اختیارش و ارادش با خودش آمده. بله اگر بگید مختار است و ارادش نیمده بعدن میاد، این داخل در همون فرض اول میشه که خلف فرض بود. او مختارن لکون الاراده یا تعلق اراده، خود اراده، یه وقت ممکنه بگید اراده نیست، یه وقت بگید اراده هست و تعلق ندارد. ما میگیم اراده و تعلق اراده از شرایط هست ایزن، و شرایط هم فرض اینه که همشون هستن. این داره رد متکلمین میکنه ها، متکلمین میگن خدا واجب خدا فاعل مختاره، در ازل اراده نکرده لذا عالم رو خلق نکرده، عالم معلول او سری تخلف کرده، در ازل خداوند که علت تام است موجود بوده، معلولش عالمه نیمده. چرا؟ چون خدا فاعل مرید بوده، اراده نکرده. بعضی هاشون میگن اراده کرده، بعضی ها بهشون اشکال میشه که پس لازمه خدا بعدن اراده پیدا کرده باشه. اراده پیدا کردن یعنی حدوث، خدا محل حادث بشه. جواب میدن میان نه، اراده از ازل بوده، تعلق اراده نبوده، خداوند بوده، ارادش هم بوده، اما این اراده به خلق عالم تعلق نگرفته. جوابی که ایشون میده میگه فرض اینه که خود اراده، بنابر قول کسانی که میگن اراده نبوده، یا تعلق اراده، بنابر قول کسانی که میگن تعلق اراده نبوده، هر دو جزء شرایطن. و فرض اینه که شرایط ما در ازل فراهم دیدیم، همه رو گفتیم جمع شدن، علت تامه شده. پس اگر علت تامه داشتیم و معلول در زمان اول اتفاق نیفتاد، خواست در زمان بعدی اتفاق بیفته، چنانچه متکلمین نسبت به خدا و عالم این چنین قائلن، لازم میاد ترجه بلا مرجه، چه فاعل رو موجب بگیرید چنانچه فلاسفه میگیرن، چه فاعل رو مختار بگیرید چنانچه متکلمین میگیرن. این فرض دوم بود که در فرض دوم ترجه بلا مرجه لازم بود. حالا فرض سوم این اما ان لا یوجد معلول اصلا، معلول اصلا موجود نشه، یعنی علت تامه بیاد، معلول نه در زمان اول، در زمانهای بعدی هم موجود نشه. در این صورت فیلزم ترجح عدم معلول بر وجود معلول، وجودی که ترجح پیدا کرده بود از طریق ترجیح فاعل، یعنی فاعل ترجیح داده بود، فاعل این ترجیح رو به وجود داده بود و وجود شده بود مترجح، یعنی شده بود راجع. عدم مرجوح مونده بود، عدم مرجوح شد و وجود راجع شد. حالا این عدمی که مرجوحه حاصل میشه، وجودی که راجع حاصل نمیشه، این ترجح مرجوح بر راجعه. دقت میکنی اینجا دوتا زمان نمیسنجه، چون دوتا زمان نداریم، یه زمان وجود یه زمان عدم، بلکه خود وجود عدم رو میشنجه. و این مالا یوجد معلول اصلا، در این صورت لازم میاد ترجح عدم این معلول بر وجود این معلول، وجودی که ترجح پیدا کرده بود از ناحیه ترجیحی که فاعل به او داده بود، و هذا ترجح المرجوح. خب بل علا تقدیر از کردن بر میگرده، در اون فرض دوم هم ترجح مرجوح رو درست میکنه. در فرض دوم گفت ترجح بلا مرجح، حالا میگه علاوه بر ترجح بلا مرجح ترجح مرجوح هم هست. یعنی در وقتی که دوتا زمان رو سنجیدیم ترجح بلا مرجح، اگر وجود عدم معلول رو بسنجید ترجح مرجوح میشه. چه توضیح دادم از خارج؟ بل علا تقدیر وجود معلول فی زمان ثانی ایزن یلزن، ایزن یعنی علاوه بر اون اشکال اولی که لازم میامد دوباره لازم میاد، یا ایزن یعنی همونطور که در این فرض سوم لازم آمد در فرض دوم لازم میاد. ایزن دو جور معنی شده، هر دو معنی هم درسته. لازم میاد ترجح مرجوح. چرا ترجح مرجوح لازم میاد؟ چون وجود این معلول در زمان اول مترجح بود بر عدمش، بر عدم همین معلول تو خود زمان اول، به زمان دوم کار نداریم. تو زمان اول وجود معلول راجع شده بود بر عدمش، حالا عدم حاصل شد که مرجوح بود، وجود که راجع بود حاصل نشد، این شد ترجح مرجوح. و جمعی ازالکه، جمعی ازالکه یعنی خود به فرض، این جمعی ازالکه مستحیل میخواد بگه بطالی باطل، میخواد بگه بطالی باطل. جمعی ازالکه یعنی خود به فرض، ترجح بلا مرجح، ترجح مرجوح که سه تا تالی ما هستند، جمعی ازالک مستحیلان، هم بدیهتن یعنی هم بدیهتن هم اتفاقا و اجماعا. اجماع رو در کلام گفتیم معتبر میدونیم، در فلسفه اتفاق و اجماع معتبر نیست، در کلام معتبره. پس تالی باطل است به دو دلیل، یکی بل وداهه، یکی بل اتفاق، بنابراین مقدمه باطله. فل منازع و مکابرون، کسی که با ما نزاع میکند که متکلم است و اجازه میدهد که معلول تخلف پیدا کند از علت، مکابر است به مقتضا بدیهتهی، یعنی به مقتضای اون بداهتی که فکر او و عقل او حکم میکند، با این مقتضا داره مکابره میکند. یعنی بداهت فکر او و بداهت عقل او هم این مطالب ما رو امضا میکنه، ولی او با همین بداهتی که ذهنش و فکرش حکم میکند داره مکابره میکنه، یعنی با بداهتش در افتاده و به بداهتی که در ذهنش آمده داره زور میگه، پس حرفش باطله.